العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. در حکومت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، عدل و دادگری سراسر دنیا را فرا میگیرد و تمام روی کره زمین از نعمت عدل و داد برخوردار میگردند. این مطلبی است که در روایات از رسول اکرم و همه ائمه طاهرین علیهم السلام رسیده است و البته خیلی جالب و جاذب است که کره زمین یک روزی را ببیند که تمام انسان‌ها از هر طبقه و ملت و نژاد از عدل برخوردار باشند و در مسیر عدل و داد حرکت کنند. در اینجا یک مطلب جالب است و اون مطلب این است که آیا علل و عواملی که میتواند این هدف عالی را پیاده کند و جهان را از عدل مطلق برخوردار سازد، اون علل و عوامل که زمینه را برای عدل جهانی امام عصر آماده می کند چیست؟ از خلال روایات علل و عوامل بسیاری استفاده می شود، ولی امروز در اینجا برای بحثی که می خواهم خدمت آقایان و بانوان محترم عرض کنم، در باره سه مطلب که زمینه عدل جهانی را آماده می کند عرایزی را به عرضتون می رسانم. اما مطلب اول روایت دارد وقتی امام عصر طلوع می کند و ظهور می کند: وضع الله یده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم و کملت بهی احلامهم. یعنی وقتی امام از ظهور می کند، خداوند دست رحمت و مرحمت خود را بر سر مردم می گذارد و بدین وسیله عقلهای مردم را کامل می کند و افکار مردم را تمرکز می دهد. بنابراین مطلب اولی که می توانیم بگوییم زمینه عدل جهانی را آماده می کند، مسئله شکوفا شدن عقل بشر است. زیرا وقتی عقل بشر شکوفا شد، دنبال اون انسانیت و فضائل انسانی و پاکی و عدالت شکوفا خواهد شد. این مطلب اول که خود میدان بحث بسیار دارد ولی همینقدر اشاره کافی است. اما مطلب دوم روایت دارد وقتی امام عصر قیام می کند لم یعبد الا الله عز و جل، دیگر شرک و پرستش غیر خدا از میان می رود، فقط خدا پرستش می شود و بس. و این هم یک مطلب بسیار مهمی است برای اینکه یک تا پرستی خود پایه محکمی برای اقامه عدل جهانی است. و اما سوم که هدف بحث امروز من به خواست خداوند این مطلب است، مطلب سومی که در زمینه عدل جهانی در حکومت امام عصر در آخر زمان برقرار می شود این است که گروه مستضعف بر گروه مستکبر در تمام دنیا غلبه می کند. این جمله را تکرار کنم، یکی از عوامل بزرگ اقامه عدل جهانی در زمان امام عصر این است که گروه مستضعف بر گروه مستکبر در سراسر جهان غلبه می کند و مستکبرین هلاک می شوند به دست مستضعفین. این حدیث را فی الحدیث از پیغمبر اکرم است، لا تقوم الساعة حتی تظهر الطهوت و یهلک الوعول. دو تا لغت عجیب در این روایت به کار برده، یکی تحوت است که از همون ماده تخت و طبقه زیر، و یکی هم وعول است به معنی مستکبرین و خودخواهان. بنابراین معنی حدیث که میگه لا تقوم الساعة، ای انسانها بدانید قیامت برپا نمی شود مگر وقتی که طبقه مستضعف در روی کره زمین بر مستکبر غلبه کند و آنها را هلاک نماید. یغلب المستضعفین علی المستکبرین. این روایت که یک بشارتی است برای تمام مستضعفین در دنیا. اما کلمه مستضعف، چون امروز میخواهم یه مقداری مسئله مستضعف رو براتون بیان کنم و روشن کنم که جنگ الان جنگ مستضعف است با مستکبر و افراد با آگاهی بیشتر متوجه باشند. مستضعف غیر از ضعیف است. ما یک ضعیف داریم و یک مستضعف. ضعیف آن است که واقعا ضعیف است و حقیقتا ناتوان. حالا یا ضعف علمی، یا ضعف عقلی، یا ضعف سیاسی، یا ضعف اداری، یا ضعف مزاجی، یا ضعف مالی. لغت ضعیف برای کسی به کار برده می شود که واقعا ضعیفه، اما مستضعف در لغت می گوید استضعفه، گاهی میگن یعنی رعاه و ضعیفا، و گاهی میگن استضعفه یعنی عده ضعیفا. اینو به استضعاف کشید یعنی یک نگاه ضعف به این میکنه، یعنی اینو چیزیش نمیگیره، این ناچیزه، این ارزشی نداره، اینو به حساب ناتوان میگذارد. بنابراین اگر کسی رو بگن این مستضعفه، معنیش این نیست که واقعا ضعیفه، ممکنه واقعا قوی باشد، اما اینو به حساب ضعف آوردن و با نگاه ضعف و عدم لیاقت می نگرن، اینه میگن مستضعف. مستکبرین چه بسیار افراد عالم، لایق، با ایمان، بزرگ، قوی را به نظر حقارت می نگرن، اینا رو مستضعف به حساب میارن. ولی گاهی مستکبرین کسانی را به نگاه استضعاف می نگرن که یک جهان شخصیت هست و اگر میدان پیدا کند و اون شخصیت باطنی خود رو آشکار کند، تار و پود مستکبر رو بر باد می دهد. حالا بگذارید من یک نمونه بگویم در آغاز سخن که مستضعف ممکنه در باطن خیلی قوی باشد و وقتی قدرت به دست آورد لیاقت خود رو آشکار کنه. اینو شاهدش رو تو دو سطر تاریخ بیان میکنم. یکی از خلفای عباسی در بغداد هفته یک روز رو به علما بار عام میداد، میگفت تمام علمای بغداد، تمام قضات، تمام علمای ولایات در اون روز هفته حق دارن بیان در دربار در تالار مخصوص خلیفه برای بحث علمی. یک روز، همه روز می آمدن در اون هفته ها، هر هفته روز معین می آمدن. در یکی از هفته ها یک عالم، ملا، دانا، دستخونده، بزرگوار، لایق، ولی با لباس پاره، لباس کم ارزش، از یکی از ولایات آمد، وارد بغداد شد و رفت دربار و وارد شد در مجلس. مقام خلیفه در مجلس معین است، مسندش معلوم از کجاست، پهلوی مسند خلیفه قاضی القضات و دور تا دور علمایی که در بغداد بودن نشستن. هنوزم خلیفه نیامده در مجلس. این ملای بزرگوار اقیانوس علم با لباسای مندرس آمد، سلام علیکم، همون دم در نشست. عده ضعیفا، همه اینو مستضعف به حساب آوردن، اصلا چیزیش نگرفتن، اینم نشست. بعد خلیفه آمد، بعد از تعارفات عادی اون روز خلیفه یک سوال مهمی را طرح کرد. وقتی این سوال طرح شد همه ساجد رو کرد به قاضی القضات، گفت من نمیدانم. به اون طرفی اون طرفی اون طرف اون آقا این آقا 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا گفتن نمیدانیم. خلاصه همه مجلس گفتن نمیدانیم. عجب، وقتی همه گفتن نمیدانیم، این ملای مستضعف از دم کفشکن انگشتش رو بلند کرد، خلیفه یک نگاه کرد، دید یک روحانی امام سر قبا پاره عبا وصله کرده دم در نشسته به حساب نیامده دستشو بلند کرد. گفت حالا چیه؟ گفت حالا که همه گفتن نه، من به خلیفه عرض میکنم، من جوابش رو میدانم. شما؟ گفت بس. رنگ همه پرید اما خیلی اهمیت ندادن. خلیفه گفت بگو. گفت نمیگویم. عجب، چرا؟ گفت برای اینکه من از در آمدم اینا من هیچی به حساب نگرفتن، دم کفشکن نشوندن. حالا که خلیفه سوال کردید همه از جواب عاجز بودن. من نمیگویم مگر اینکه منو دعوت کنیم بیامون بالای مجلس، پهلوی دست خلیفه بنشینم، بالای دست قاضی القضات بعد جواب میدم، اگر نمیدم. خب این قضیه معلوم شد که نه آقا، این یه آدمی بود ظاهراً به نظر نمی آمد، ولی کسی کوز دانش برد توشه ای، جهانیست بنشسته در گوشه ای. فهمیدن خیلی لایقه. خلیفه گفت بفرمایید بالا. همه بلند شدن، اینا همه دارن نگاه می کنن. عجب قضیه ایست، این چه اعجوبه ایست، این از کجا آمد؟ رب پهلوی دست خلیفه نشست. آقا صحبت کرد، عالی صحبت کرد، اینقدر عالی صحبت کرد که اگر بنا بود تو مجلس براش کف بزنن 10 دقیقه باید کف بزنن. خلیفه گفت باریکلا، 100 هزار آفرین، بیا. پیش خدمت آمد، گفت آقای قاضی القضات بلند شد. قاضی القضات ایستاد، گفت آی شیخ تو هم بلند شد. بلند شد به پیش خدمت گفت جبه قاضی القضات را درار و تن این آقا بکن. با وجود لیاقت این آقا نوبت به دیگری نمیرسد. اینه میگیم مستضعف، چیزیش نگرفته بودن اما خیلی چیز بود. بنابراین مستضعف معنیش ضعیف نیست، معنیش اینه مستضعف به حسابش گرفتن ضعیف. حالا در دنیا گاهی مستضعف ها بودن اما میدان پیدا کردن. باید یه روزنه پیدا بشه، روزنه ای که این ملا پیدا کرد سر جواب سوال. اما گاهی یه ملت مستضعف روزنه پیدا می کند. یک وقت ملت الجزایر ایستاد مقابل فرانسه استعمارگر استثمارگر دروغگوی بازیگر ایستاد و قدرت مستکبرین فرانسه رو از بین برد. حالا ما هم مستضعف بودیم، نه ضعیف. ایران مستضعف بود، یعنی ایران رو چیزی نمی گرفتن، به حساب نمی آوردن. و همیشه مستضعف گرفتن گاهی استضعاف اعتقادی و مذهبیه و گاهی هم استضعاف ملی و رأی و آزادی اداریه، ما رو به هر دو دیده مستضعف میدیدن. اما دین ما شیعه مسلمونی ارزشی نداره، اما اراده و رأی ما اونم ارزشی نداشت. خب این مستضعف بود ملت ایران، اما ضعیف نبود. یه روزنه میخواست، این روزنه به دست زبان و قلم و اراده و ثبات و استقامت و شخصیت حضرت آیت الله العظما امام خمینی آغاز شد. امام لیاقت مردم ایران را آشکار کرد و ثابت کرد ایرانی ضعیف نیست، مستضعفه. به حسابش نگرفتن. اگر میدان پیدا کند لیاقتش خیلی آشکار می شود. حالا کشورهای استعمارگر چه می کنند؟ ملت هایی رو که مستضعف حساب کردن، یکی دو تا سه تا ده تا سی تا مأمور میذارن که تکان نخورن تا بتونه اون استعمارگر ملت رو استثمار کند، مملکت رو استعمار کند، مردم را برده و بنده بگیرد. این برنامه است. خب حالا در زمان امام عصر بساط استضعاف و استکبار باید از بین بره تا عدل واقعی برقرار بشه. خب حالا چی؟ حالا چه شده؟ اینجا دیگه دقت کنید، از الان این برنامه مربوط به ما. اون کسی که مستکبر است این تو سر بزنه و مستضعف تو سر بخوره، اون میزنه تو سر، اینم باید سرش رو بگیره و بخوره تو سرش. حالا اگر بخواهیم با این کار مبارزه کنیم چه باید کرد؟ باید هم دست مستکبر را گرفت، هم سر مستضعف رو آورد بالا. یعنی از اون طرف مستکبر رو نذاشت بزنه و از این بر مستضعف و سرش رو بالا نگه داشت که کتک خور نباشد. یعنی هم کتک زن برود هم کتک خور برود. کتک خور سر به زیره، کتک زن دست بالا. آیا ما سر رو بیاریم بالا بهتره یا دست رو ببریم پایین؟ کدوم؟ حتما باید سر رو آورد بالا. ملت مستضعف باید سرش بیاد بالا، یعنی دیگر کتک نمیخورم، تو سری بزن، دیگر توی سر من نمیتوانی بزنی. این معنیشه. و ملت ایران در این انقلاب سر رو بلند کرد. امریکا مأمور داشت اینجا یکی شاه، یکی نصیری و یکی عمال ساواک میگفت سر ملت ایران رو فشار بده ببر پایین تا من مشت به کلش بزنم. این برنامه بود. ایران قیام کرد، گفت نه من دیگه حاضر نیستم سرم رو به زیر بیارم که امریکا بکوبد. نه حاضر نیست. حالا که حاضر نیست سر رو بلند کرد. اونایی که کله او رو مجبور می کردن بیاد پایین همه رو از میدان در کرد. شاه را در کرد، نصیری رو در کرد، بختیار رو در کرد،
تمام بازیگرها و نوکرها رو در کرد و سرشو بلند کرد و زبان حال ایران این شد: امریکا اجازه نمیدهیم دیگر مشت به کلبه ایران بزنیم. این شد. خب این قضیه واقع شد و استضعاف ایران رفت، شبیه به همون ملایی شد که معلوم شد خیلی ملا رفت. حالا که رفت این استضعاف، امریکا به دست و پا افتاد، گفت ما باید آدم پیدا کنیم که کله ایران رو بگیرد، خم کند، ما مشت بزنیم. به فکر افتاد، از همون آغاز افرادی رو که در پشت پرده داشت اینا رو تدریجاً آورد تو کار. البته اونا در اون موقع موجه بودن. حالا در اینجا من لازم میدونم به جوانها یه مطلبی رو بگم. جوانها گول نخورید، بیدار باشید. امریکا به صور مختلف آدم داره، آدمایی که ممکنه دم از ملیت بزنن و در باطن نوکر امریکان. اونی که در عمر خود من واقع شده برادرانه و پدرانه به شما جوانانی که ممکنه اخفال بشید میگم. یه آدمی بود به نام تیمسار زاهدی. این تیمسار زاهدی در ظاهر جزء ملی گراها و جزء دور و پریهای دکتر مصدق، اینقدر دکتر مصدق به او اطمینان داشت که در حکومت ملی آوردش وزیر کشورش کرد. میفهمید؟ وزیر کشور دکتر محمد مصدق قبل از سیه تیر آقای سپهبد زاهدی بود. یک جبهه ملی، وجهه ملی، جزء ملی گرایان و جزء کسانی که پای علم ملت و ملیت سینه می زد. اما این نوکر سیاه بود. آقا همین آدم در موقعی که بنا شد امریکا ور بره به مصدق، مأمور کودتا شد. یکی بچه گرگ می پرورید که پرورده شد خواجه را بردارید. در همون اوقاتی که اون وزیر کشور بود، از قم به من تلفن شد. اون آقای خادمی از طرف حضرت آیت الله عظما، مرحوم آقای بروجردی قدس سره، گفتن که آد زاهدی وقت گرفته بیاد قم. آقا فرمودن که نمیدونیم چی کار داره، ولی فرمودن به شما بگید بهش تلفن کنید که بگید فردا 4 بعد از ظهر بیاد به ملاقات آقا. ولی آقا فرمودن خود شما، یعنی من فلسفی، فردا صبح برم قم، اولا آقا را ملاقات کنم و ثانیانم 4 بعد از ظهر در مجلس آقا موضع آمدن زاهدی باشم. من تلفن کردم به زاهدی، وزیر کشور دکتر مصدق، که شما فردا 4 بعد از ظهر آقا بهتون وقت دادم. منم فردا صبح حرکت کردم رفتم قم. آقا خدمت آقا رسیدم. آقا فرمودن نمیدونم چه کار کنم. گفتم منم نمیدونم. گفت علی تقدیرن شما باشید همون ساعتی که او میخواد بیاد، قبل از این که بیاد توی اون اتاق شما باشید، او رو ببینید و بعد با هم بیایید توی اتاق من، ببینید مطلب از چه قراره. من 10 دقیقه به 4 رفتم، 1 ربع به 4 رفتم در اندرونی منزل مرحوم آقای بروجردی و بعد از چند دقیقه آقای زاهدی وزیر کشور مصدق آمد. یه نفرم همراهش خبرنگار عکاس. اول آمد تو اتاقی که ما نشسته بودیم، سلام علیک، فوت. اول آمد تو اتاقی که ما نشسته بودیم
سلام علیک. فوری عکاس آقای زاهدی آمد یک عکسی از من و آقای زاهدی گرفت. بعد پاشدیم رفتیم خدمت آقا. آقای آیت الله عظما حرکت کرد ایستاد. در موقعی که زاهدی وارد شد دست مرحوم آیت الله بروجردی را میبوسید، عکاس یه دونه عکس گرفت. بعد ستایی که نشسته بودیم، آقا بود و من بودم و زاهدی، عکاس ستا عکس گرفت. تمام. این رد شد رفت. یه قصه بود. بعد از این که اوزا از پشت پرده در آمد، معلوم شد زاهدی تو نمک خوابنده امریکا بود و همون به نفع امریکا مملکت رو به هم زد و مصدق رو هم ساقط کرد. این اینجوری قضایا. امریکایی نقششون انقدر قویه، اینو حساب داشته باشی منظم. انقلاب ایران واقع شد. انقلاب ایران که واقع شد، یه عده اومدن رو کار، ملی گراها. اما همون ملی گراها که اومدن رو کار، از همون آغاز برنامه ها آغاز شد پشت پرده. یعنی اگر تمام اونها مستقیما خدمتگزار سیا نبودن، خدمتگزار سیا بود توشون. مردم نمیدونستن. یکی از قضایای جالب تصرف لانه جاسوسی و سفارت امریکا. آقا این پرده رو برداشت، نشون داد که اینایی که در حکومت موقت روی کارن اغلبشون پرونده در سفارت امریکا دارن. من میخوام بسیار مؤدب صحبت کنم و لذا خیلی بحث نمیدم، ولی آقایان سخنگوی دولت موقت یک کسی بود که پرونده داشت و برای اینکه نوکر امریکا بود محکوم شد به حبس، الانم تو زندانه. سخنگوی دولت موقت. وزراش کیا بودن؟ بگذار نگویم و حریم ادب رو در منبر حفظ کنم، تمام اونهایی که دم از ملی گرایی می زدن، همه اینا، باز نگویم همه، خیلی از اینا خیلی انحراف داشتن. یکی از اون انحرافدارها اون قاسمی بود. قاسمی به عنوان یک حزب، حزب طرفدار مصدق و مأمور ساواک، امثال اینا بودن. خلاصه مطلب، اینا اومدن روی کار. خدا تفضل کرد، خدا تفضل کرد، جوانها رفتن، افراد لایق رفتن، لانه جاسوسی امریکا رو گرفتن. با اینکه امریکایی ها خیلی از سندها رو از بین برده بودن، معذالک معلوم شد چیا تو اینجا چی کارن، معلوم شد. و بعد چه جور معلوم شد؟ میدونید در این دولت موقت بازرگان چه ها شد؟ لا اله الا الله. من گاهی واقعا فکر میکنم بگم، باز عفت اخلاقی مانع میشه و نگم، ولی در این حال جمله هایی رو براتون بگم. آقایان، یکی از مسائل عجیب دولت موقت این بود که آمدن سربازی 2 ساله رو 1 سال کردن، تمام سربازخونه ها رو خالی کردن، برای اینکه میخواستن هدفشون رو پیاده کنن. دوم آمدن تمام سربازای تربیت شده رو گفتن برید به شهرستاناتون. خلبان در همدان بود، رفت ابرقو. اون خونی که در ابرقو بود اومد همدان، اصلا به هم زدن
سالوده رو به هم زدن، سربازی دو ساله یه سال بشه سرباز خونه ها رو خالی کردن. چرا؟ برای این که نوکر امریکا بودن و میخواستن حکومت امریکا رو تثبیت کنند و دوباره زنجیر اسارت رو بذارن. اینا بودن تمام این قضایا برای ما درس عبرت بود و بالاخره خدا خواهی بود. دانشجویان رفتن سفارت امریکا به لانه جاسوسی رو گرفتن با اون که خیلی از اوراق و از بین بردن، نزالک باز اوراق زیادی به دست آمد. خب اگر اونها مونده بودن چه می شد؟ 60,000 کشته رو نابود می کردن، 100,000 معلول رو پایمال می کردن و بالاخره دو مرتبه امریکا را سوار بر حکومت ایران می کردن. اما خدا نخواست و قضیه رد شد. از اونجا رد شد مگر قضیه خاتمه پیدا کرد؟ قدم به قدم، درجه به درجه همینطور آمد و می آمد تا بالاخره بنی صدر آمد، اونم به اون وضعیت. ولی امریکا دست بر نمی دارد، امریکا همینطور ایستاده و ادامه می دهد به فعالیتهاش برای کوبیدن انقلاب مقدس شریف ایران، برای اینکه در انقلاب ایران دیگه حاضر نیست ایرانی تن به ذلت بدهد در مقابل امریکا. نه، غیر ممکنه. ولی الان عمال امریکا مشغول فعالیتن و به عناوین مختلف میخواهند وضعیت را دگرگون کنند و اساس مطلب را به هم بریزند. وقتی نتونستن از اختلاف شیعه و سنی ایران، از اختلاف عرب خوزستان و عجم دیر تهران، وقتی نتوانستن از کردستان ایران و خود ایران بهره بگیرن، یک مرتبه برنامه را بردن به خارج مرز و در داخل مملکت هم به صور مختلف فعالیت کردن. اما خارج مرز بردن به عراق و صدام. صدام چطور شد که یک مرتبه قیام کرد و آمد خاک ایران رو گرفت؟ خود صدام هرگز جرأت نمی کرد. امریکا بهش جرأت داد و گفت برو، فرانسه بهش جرأت داد، انگلستان بهش جرأت داد، تمام شیخ نشین ها بهش جرأت دادن به عنوان این که برود و ایران رو قبضه کند. و تصور می کرد امریکا که با آمدن صدام انقلاب ایران تمام می شود. اما ایران در مقابل صدام مردانه ایستاد و تا الانم ایستاده. اگر صدام بود یک سال و نیم قبل نابود شده بود. این صدام نیست، این امریکاست، انگلستان، فرانسه، آلمان، پول سعودی، کویت، شیخ نشین ها، بحرین، اون یکی دیگه ملک حسین اردنی و اون یکی مصر، همه اینا دست به دست هم دادن. در مقابل کی؟ در مقابل جمهوری اسلامی ایران. ولی با اینها همه جدیت کردن، ولی معذالک ایران به فضل الهی و با اراده و عزم ثابت مردم داره مسیر خود را می پیماید و انشاءالله هم
به آخرین مرحله نهایی که موفقیت 100% جمهوری اسلامی ایران است به فضل الهی نائل خواهد شد انشاءالله. الان وضع ما چجوریه؟ الان امریکا پا به رکاب کرده شدید، یه دونه صدام هم نیست، صدام خیلی زیاده. یک صدام است در عراق، دو رئیس جمهور فرانسه است در پاریس، سه فراری های ایران، یک گروه فراری جمع شدن همه در پاریس، تمام اینا در فعالیت بر ضد انقلاب ایران. و بعد در داخل مملکت کار یه دست دو دسته نیست، در داخل مملکت گروه های مختلف به عناوین مختلف دارن بر ضد جمهوری ایران فعالیت می کنن. یک سلطنت طلبان، دو ساواکی ها، سه ملیون و ملی گراها، چهار گروه های مختلف مأمور از طرف خارجی ها. خلاصه اینا همه دست دست هم، پنج خلقی ها، شش چپگراها، هفت راستگراها. چون انقلاب ایران نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی، تمام نوکرهای خارجی دست به دست هم دادن و الهاب هم دارن میگیرن از خارج برای اینکه بتونن انقلاب ایران رو شکست بدن و از میان ببرن و نام اسلام و مسلمانی را خاتمه بدن. ولی تا این لحظه خداوند یاری کرده و امام آگاه و بیدار در موقع قدم برداشته و موجبات حفظ انقلاب فراهم آمده. من به شما بگویم آقایان و بانوان، اون عملی را که امریکا در زمینه مربوط به آیت الله کاشانی کرد به دست ملی‌گراها، همون عمل رو میخواست درباره آیت الله العظما امام کند، ولی غافل بود. میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. او میخواست این کار رو بکند و نشد. یادتون هست مرحوم آیت الله کاشانی اعلامیه داد، سیه تیر شاه و شکست داد، قوام السلطنه رو رد کرد، مصدق و دوباره آورد روی کار. وقتی آمد نمک خوردن و نمکتون شکستن. ما اقبه الخضوع عند الحاجه و الجفا عند الغنا. چقدر قبیحه که آدم در موقع احتیاجش خضوع کنه و وقتی مستغنی شد جفا بکنه. با مرحوم آیت الله کاشانی چنین کردن. وقتی آیت الله اعلامیه‌اش رو داد جاده صاف شد،
اون وقت ملی گراها آمدن گفتن دیگه باید منهای دین باشد. ملی گراها اصلا حرفشون اینه در مقابل خدا گراها. الان در انقلاب ما گرایش الهیه، او میگوید باید گرایش ملی باشد منهای خدا. یعنی اگه دعوا در گرفت بین خدا و ملت، ملت مقدمه. این حرف ملی گراست. ولیزا چون کاشانی ملا بود، روحانی بود، زدنش کنار به عنوان همون ملی گرایی. ولی قافل از این که اگر روحانی کنار برود ملت نمیاد. ولیزا دیدید گرفتن مصدق و بردن آب از آب تکان نخورد. الانم همینه، به هوش باشید و بیدار. اینا میخواستن بعد از پیروزی انقلاب امام بره، امام نباشه، مملکت رو در دست بگیرن و روی روش هایی که خودشون در نظر دارن عمل کنن. اما امام ایستاد، مقاومتی شدید کرد و به فضل الهی گروه گروه رو شکست داد. حکومت اول رفت، رئیس جمهور رفت، گروه های کارشکن رفتن و الان به فضل الهی مملکت جمهوری اسلامی است و در اختیار اسلام. ولی الان امریکا دست بردار نیست. در هر حال این جریان الانه، به هوش باشید و موقع خودتون رو بشناسید. در مقابل این همه کشته‌ای که قبل از پیروزی انقلاب واقع شد و کشته‌هایی که در قیام عراق اتفاق افتاد و این حوادث پی در پی، الان باید آگاهتون کند آقایان و بانوان، باید حتماً قطعاً جزماً برای حفظ انقلاب، بقای اثر انقلاب، پیروزی در این امر انقلاب، اداره امور کاملاً ایستادگی بشود. شما ببینید این عمال خارج چه کردن و چه می کنن و الان وظیفه مردم در این جریان چیست؟ وظیفه این است که آگاه باشید. من الان در اینجا به اون جوانهای اقفال شده می گویم ای جوانان، خیلی با شما صحبت از ملیت و ملیگری و ملیگرایی کردن، اما روح قضیه این است که میخوان مردم علت دوام اسیر و بدبخت باشن. سؤال مسئله شرعی، آیا بیگانه حق دارد مسلط باشد بر کشور اسلام؟ نه. با بیگانه معامله بکنید، بفروشید، بخرید، صادرات، واردات، دارو، اتومبیل، تمام. اما آیا امریکا حق دارد مسلط بر این مملکت باشد؟ نه. چرا؟ برای این که قرآن گفته لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. نباید بیگانه مسلط بر مسلمان ها باشد و فرمان روای مسلمان ها. اما اونایی که قید مذهبی ندارن، یا به عنوان ملی گرایی یا گروه گرایی ها و حزب ها، اونا قیدی ندارن به این قضیه. میگن باید به هدف رسید، خواه اسلام موافق باشد و خواه اسلام موافق نباشد. دعوا سر این. امام فریاد میزند قرآن گفته لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اما اینا دارن فریاد میزنن ما به دین کاری نداریم. باید دید ایران چه اقتضا دارد، بر وفق اقتضای ایران باید عمل کرد، ولو اسیر بیگانه شدن و زیر بار ذلت و بدبختی رفتن. من خلاصه این عرایض رو به عرضتون رسوندم که متوجه وظائف و جریان‌های خود باشید از نظر اون چرا که الان فعالیت‌های بیگانگان داره تو این مملکت عمل می کند و اراده دارد عمل بکند و خدای ناخواسته نیروی انقلاب را در هم بشکند تا الان که نتونسته، و امیدواریم به خواست خداوند تا عاقبت الامر هم نتواند انشاءالله. حالا چند جمله در پایان عرضم عرض کنم. اولا نماز جمعه الان در این مملکت که از برکت انقلاب است، از مسائل بسیار بسیار مهمه، مخصوصا نماز جمعه تهران که اصلا نشانه بزرگی و عظمت و وحدت مسلمان هاست. و در این جریان جای تقدیر و تشکر نیست، برای اینکه مردم برای تقدیر و تشکر نمیان برای نماز، برای امر خدا می آیند. و من در اینجا به عموم آقایان و به عموم بانوان و به عموم روحانیت معظم که در محضر حاضرند عرض می کنم پروردگارا، خداوندا، به این همه مردم از هر طبقه ای که هستند اجر بزرگ در دنیا و آخرت مرحمت بفرما. پروردگارا موجبات عز اسلام و مسلمانی را فراهم بیاور. دو سه جمله ایام وفات است. به نام حضرت زهرا علیه السلام براتون بگویم. چه بگویم؟ همینقدر بهتون بگویم علی بردبار، علی توانا، علی صابر در مرگ فاطمه بسیار متاسف شد. شبها می رفت کنار قبر فاطمه سخن می گفت. مالی وقفت علی القبور مسلما قبر الحبیب فلم یرد جوابی. گفت زهرا جان، من کنار قبرت آمدم، سلامت می کنم، به من جواب نمی گویی. بعد خودش جواب داد. قال الحبیب فکیف لی به جوابکم و هو و انا رهین و جنادل و ترابی. خودش گفت علی تو چه توقعی از فاطمه داری؟ بدن فاطمه میان خاک و گلهای قبر خوابیده و جای توقع جواب نیست. پروردگارا اسلام و اسلامیان را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، انقلاب ما را به نتیجه نهایی برسان.